تاسی نظر.
سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. مجله خبری رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته های این مجله خبری: حکومت طالبان در نامه از کنگره آمریکا خواسته که واشنگتن باید دارایی های منجمد شده افغانستان را آزاد کند. 9.5 میلیارد دلار سرمایه افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان از سوی واشنگتن منجمد شده. در مورد نامه حکومت طالبان در این مورد با یک آگاه سیاسی گفتگو کرده ایم.
حکومت طالبان بالاخره درک کردن که انزوای سیاسی در سطح جهان میتونه که پیامدهای ناگوار داخلی و بیرونی داشته باشد.
در داخل افغانستان مردم در نقاط مختلف از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند. این بار از معلمین در پروان میشنوید.
الخیات دولت گفتن امارات است میسازیم، یا قمار بیخی هم نان ما را گرفتن، جان ما را گرفتن.
با معاشات قبلی ما را ما دریافت نکنیم، من چه قسم اطفال خود را تغذیه کنم؟
در ادامه گزارش داریم در مورد شبکه فیسبوک که گفته گروهی از اکرها از پاکستان در تلاش هدف قرار دادن حساب کاربری مقام های دولت پیشین افغانستان بودند. اما پیش از این هم جعفر احمدی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
از وقوع دو انفجار در شهر کابل گزارش شده. سازمان ملل متحد گفته که تولید تریاک در افغانستان نسبت به سال گذشته میلادی 8% افزایش یافته و حکومت طالبان در نامه سرگشاده به ایالات متحده خواهان آزاد شدن میلیاردها دلار پول منجمد شده افغانستان شده. سلام، خوش آمدید. وزارت داخله حکومت طالبان میگوید که در انفجار بمب جاسازی شده در موتر در غرب کابل یک غیر نظامی کشته و 6 تن دیگر به شمول 3 زن زخمی شدند. سعید خوستی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که انفجار در موتر نو تونس در منطقه نقاش پس از چاشت امروز رخ داد. خبرگزاری رویترز و چند رسانه دیگر بین المللی و محلی گزارش دادند که انفجار دوم نیز در شهر کابل رخ داده. روزنامه رویترز به نقل از شماری از باشندگان منطقه کارتی 3 گزارش داده که انفجار در این منطقه رخ داده. به گزارش رویترز یک مقام طالبان گفته که نیروهای امنیتی در حال گردآوری اطلاعات در این مورد هستند. تا هنوز کسی مسئولیت رویدادها را نپذیرفته، بیشتر تا لحظات دیگر. سازمان ملل متحد گفته که تولید تریاک در افغانستان نسبت به سال گذشته میلادی 8% افزایش یافته. اداره مقابله با مواد مخدر و جرم در سازمان ملل متحد دیروز در گزارش گفت که در سال 2021 6800 تن تریاک در افغانستان تولید شده. بر اساس این گزارش، عواید به دست آمده از این راه در افغانستان از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بین 1 میلیارد و 800 میلیون دلار و 2 میلیارد و 700 میلیون دلار بالغ می شود. در گزارش آمده که پول بیشتر از این به جیب افراد رفته که در تجارت غیر قانونی مواد مخدر در بیرون از افغانستان دخیلند. افغانستان به عنوان بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان شناخته می شود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در نامه سرگشاده به کنگره ایالات متحده خواهان آزاد شدن میلیاردها دلار پول منجمد شده افغانستان شده. در نامه منتشر شده امروز در توییتر عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی در افغانستان آمده که ادامه این وضعیت سبب مهاجرت گسترده افغانها خواهد شد. 2 روز پس از سقوط کابل، پایتخت افغانستان، در 15 ماه آگوست به دست طالبان، ایالات متحده اعلام کرد که ذخایر پول بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرده. بر اساس معلومات صندوق بین المللی پول، تا پایان ماه اپریل ذخایر بانک مرکزی افغانستان به 9 میلیارد و 400 میلیون دلار می رسید. این اقدام ایالات متحده سبب شد که طالبان از دستیابی به میلیاردها دلار محروم شوند. جمهوری چک از ثبت بیش از 22400 مورد تازه ویروس کرونا به روز سه‌شنبه 16 نوامبر گزارش داد. از زمان آغاز همه‌گیری ویروس کرونا این بلندترین آمار روزانه است که تاکنون در این کشور با جمعیت 10,700,000 نفر ثبت شده. اطلاعات منتشر شده امروز وزارت صحت جمهوری چک نشان می‌دهد که موارد ویروس کرونا نسبت به هفته گذشته 54% افزایش یافته. واقعات بیماری کووید 19 در شماری از کشورهای اروپایی به شمول همسایگان جمهوری چک یعنی اتریش، جرمنی و اسلوواکیا نیز در حال افزایش است. و شرکت فایزر میگوید که در زمینه تولید قرص‌های آزمایشی ضد ویروس کرونا با قیمت ارزان‌تر برای 95 کشور با درآمد کم و متوسط به توافق رسیده. بر اساس اعلامیه دیروز این شرکت آمریکا، توافق با اداره موسوم به Medicines Patent Pool حاصل شده. بر اساس توافق این اداره تحت حمایت سازمان ملل متحد قرص‌های ضد ویروس کرونا را تولید خواهد کرد. شرکت فایزر در اوایل ماه جاری میلادی گفت که اطلاعاتش نشان می‌دهد که دوایی که از راه دهن خورده می‌شود خطر مرگ به اثر ویروس کرونا یا بستری شدن افراد بزرگسال یا در معرض خطر بالا را 89% کاهش می‌دهد. اما توافق بین شرکت فایزر و Medicines Patent Pool شرط های هم دارد، یعنی که دوا باید از چند آزمایش بگذرد و از سوی نهادهای مسئول تایید شود.
باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به این مجله خبری خوش آمدید میگویم. شمشاد زدران در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. مجله خبری این ساعت را با جزئیات در مورد انفجار امروز شهر کابل آغاز میکنیم. همانطور که در خبرها هم شنیدید، وزارت داخلی طالبا گفته که در انفجار بم جاسازی شده در یک موتر در غرب کابل یک نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند. برخی از آژانس ها گفتند که 2 انفجار صورت گرفته. جزئیات بیشتر را همکارم دارد.
از وقوع 2 انفجار امروز در غرب کابل گزارش شد. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که در انفجار بم جاسازی شده در موتر در غرب کابل یک غیر نظامی کشته و 6 تن دیگر به شمول 3 زن زخمی شدند. سعید خوستی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که انفجار در موتر نوع تونس در منطقه نقاش پس از چاشت امروز رخ داد. با گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام طالبان که خواست نامش افشا نشود گفته است که 7 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. اما سخنگویان طالبان تا هنوز این رقم را تایید نکردند. رویترز و چند رسانه دیگر بین المللی و محلی گزارش کردند که انفجار دوم نیز در غرب شهر کابل رخ داده. رویترز به نقل از شمار از باشندگان منطقه کارته 3 کابل گزارش داده است که انفجار در این منطقه رخ داده. با گزارش رویترز، یک مقام طالبان گفته که نیروهای امنیتی در حال گردآوری اطلاعات در این مورد هستند. در تصاویر منتشر شده در صفحات اجتماعی دیده می شود که یک موتر به اثر آتش سوزی تخریب شده. تا هنوز کس مسئولیت این رویدادها را نپذیرفته. این در حالی است که به گفته وزارت داخلی حکومت طالبان در انفجار بم جابجا شده در موتر در کابل و روز دوشنبه 15 نوامبر 2 تن زخمی شدند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این رویداد و انفجار مشابه به روز شنبه در غرب کابل را پذیرفت. به دنبال افتادن کابل، پایتخت افغانستان به دست طالبان در 15 ماه آگست، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چند انفجار مرگبار را در افغانستان پذیرفته. 2 انفجار مرگبار مساجد شیعیان را هدف قرار داد، یکی در قندوز و دیگر هم در قندهار که صدها کشته و زخمی بر جای گذاشت. حکومت طالبان تهدید داعش را در افغانستان کم اهمیت جلوه داده و گفته که در این اواخر صدها عضو داعش را بازداشت کرده.
مسئولیت رویداد امروز شهر کابل را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته، اما پیش از این مسئولیت برخی از عملات مرگبار در غرب کابل را گروه داعش پذیرفته است.
از 7
تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی. وزارت خارجه حکومت طالبان در یک نامه سرگشاده از کنگره آمریکا تقاضا کرده تا از اداره رئیس جمهور جو بایدن بخواهد که به فشارهای اقتصادی بر افغانستان پایان بخشد. در این نامه نوشته شده که همزمان با اعلام حکومت طالبان در افغانستان، ایالات متحده بر ذخایر بانک مرکزی افغانستان محدودیت ایجاد کرده که خلاف توقع طالبان و توافقنامه دوحه است. واشنگتن نزدیک به 9.5 میلیارد دلار سرمایه افغانستان را پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در این کشور منجمد ساخته. آزادی آن را مشروط به برآورده شدن برخی از موارد از جمله تامین حقوق دختران و زنان خوانده. جزئیات در این گزارش.
منجمد سازی پشتیبانه بانکی افغانستان از سوی آمریکا طالبان را مجبور کرده تا برای آزادسازی این دارایی به کنگرس این کشور نامه بنویسد. در این نامه که محتوای آن امروز چهارشنبه رسانه‌ای شد، بیشتر روی وضعیت کنونی افغانستان و پیامدهای منجمد ساختن پشتیبانه بانکی افغانستان از سوی آمریکا تمرکز شده است. در این نامه که از سوی امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه طالبان نوشته شده است، آمده است که با اعلان حکومت تازه، ایالات متحده بر ذخایر بانک مرکزی افغانستان محدودیت وضع کرده و این خلاف توقع آنان و توافقنامه دوحه است. در نامه آمده است، اکنون نگرانی اساسی افغانان مسئولیت مالی است و ریشه این نگرانی ها به ایجاد محدودیت بر دارایی های آنان از سوی آمریکا برمیگردد. در نامه سرگشاده طالبان به کنگرس آمریکا نوشته شده که منجمدسازی پولی افغانستان مشکلات را حل نمی کند، بلکه نظام های صحت، معارف و دیگر خدمات عامه را زیانمند می سازد که عموم مردم. عبدالقهار برخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در بخشی از ویدیویی که در آن متن این نامه را به خوانش گرفته گفته است:
ما باور داریم که منجمدسازی پلهای افغانستان مشکلات را حل نمی کند و نه همین خواست مردم امریکاست. حال باید حکومت شما این پل را آزاد کند. ما نگران هستیم که اگر وضعیت این گونه ادامه یابد، نه تنها که مردم و حکومت افغانستان با مشکل مواجه خواهند شد، بلکه سبب پناهندگی گسترده در منطقه و جهان خواهد شد و مسائل بشری و اقتصادی را برای جهان به میان خواهد آورد.
در این نامه همچنین به وضعیت بحران بشری کنونی افغانستان اشاره شده و نوشته شده است: در حالی که خشکسالی، کرونا، جنگ و فقر این کشور را متاثر ساخته، ایجاد محدودیت از سوی آمریکا در کنار تجارت و کاروبار روی کمک‌های بشری نیز تاثیر گذاشته است. طالبان در این نامه همچنین از آغاز روابط جدید و خوب با آمریکا و عمل شدن توافقنامه دوحه یاد کرده و افزوده که اکنون فرصت‌های ساخت و توسعه در افغانستان فراهم شده و آمریکا می‌تواند که در بخش صنعت، زراعت و معادن در افغانستان سرمایه گذاری کند. طالبان در پایان این نامه از آمریکا خواستند که در راستای حل بحران بشری و اقتصادی افغانستان گامی مسئولانه بردارد، پشتیبانه بانک مرکزی افغانستان را آزاد کند و محدودیت ها بر حساب های آنان را نیز بردارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، بر رادیو آزادی گفت هدف این نامه آگاه سازی آمریکا از وضعیت جاری افغانستان و حقایق بود.
یک نامه به کنگرس آمریکا فرستاده شده. محتوا و هدف آن این است که مردم آمریکا با استفاده از نمایندگانشان از واقعیت‌های جاری در افغانستان و خواست‌ها و نیازهایی که هر دو کشور دارند آگاه شوند.
طالبان در حال این نامه را به کنگرس آمریکا فرستادند که تام بویس نماینده خاص آمریکا برای افغانستان در منطقه است. او با مقام‌های مختلف روسیه و هند دیدار کرده و روی ایجاد یک اجماع در پیوند افغانستان گفتگو می‌کند. آقای ویس در صفحه توییتر خود نوشته است: با شریکان نزدیک خود برای یک افغانستان با صلح و ثبات همکاری می‌کند. در همین حال زمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان، در گفتگوی با نیوزویک گفته است روسیه می خواهد که در مسائل افغانستان به حالت عادی باقی بماند، اما نگران تروریسم و قاچاق مواد مخدر در این کشور است. آقای کابلوف افزوده است عملکرد طالبان را از نزدیک نظارت می کند و به حکومتشان احترام دارد، اما این به معنای به رسمیت شناختن حکومتشان نیست. این در حال است که از حاکمیت طالبان بر افغانستان بیش از 3 ماه می گذرد، اما تا به حال هیچ کشور حکومتی آنان را به رسمیت نشناخته است. با آنکه طالبان میگویند که آنان توافقنامه دوحه را عملی کرده و برخی فرصتها را نیز فراهم خواهند کرد، اما جهان پیش از این برای به رسم شناختن حکومت طالبان پیششرطهایی را تعیین کرده که موارد مهمی این شرطها ایجاد یک حکومت همشمول، دادن حق آموزش و کار به دختران و زنان، تأمین حقوق اقلیت ها و تضمین عدم ایجاد تهدید از خاک افغانستان حالا هیچ کشوری از مواردی هستند که شاید تا به حال از آن اطمینان حاصل نکردند.
از نام سرگشاده وزارت خارجه حکومت طالبان به کنگره آمریکا شنیدید که تقاضا کرده تا پولهای منجمد شده افغانستان از سوی واشنگتن آزاد شود. در داخل افغانستان مردم در نقاط مختلف از وضعیت بد اقتصادی شکایت می کنند. از جمله معلمین در پروان که تا لحظات دیگر به شما جزئیات می دهیم. ما امی نامی وزارت خارجه طالبان به کنگره آمریکا را و پولهای منجمد شده افغانستان از سوی واشنگتن در صحبت با شریف الله ویاند استاد پنتون و آقای امور سیاسی به تحلیل گرفتم و در نخست از آقای ویاند پرسیدم که فرستادن نامه به کنگره آمریکا چی پیام را میرسانه؟ آیا وضعیت جاری اقتصادی در افغانستان از کنترل طالبان خارج شده؟ او برایم گفت
ما فکر میکنم بالاخره صبر امارت اسلامی افغانستان لبریز شد از بحرانها و فشارهای اقتصادی که رویشان از طرف جامعه جهانی وارد شده و اینا از نه هم در سطوح داخلی تحت فشار ملی هستند و هم در سطوح بین المللی با فشارهایی که از طرف ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگه بر اینها وارد شده، بالاخره مجبور شدن که تن به تن به یک همکاری دو جانبه میان امریکا و حکومت فعلی. حکومت طالبان و امارت اسلامی بالاخره درک کردن که انزوای سیاسی در سطح جهان میتونه که پیامدهای ناگوار داخلی و بیرونی داشته باشه.
کنگره آمریکا آیا به این نامه طالبا اهمیت قائل خواهد شد؟ واقعا فشارهایی را که طالبا خواسته، تقاضایی را که طالبا نموده، او را اجرا خواهد کرد؟
بدون شک کنگره آمریکا یکی از مرجع بزرگ سیاسی در ایالات متحده آمریکا است و همیشه پالیسی هایشان و موقف گیری هایشان میتونه روی سیاست های آمریکا در منطقه و جهان تاثیر گذار باشه. اینا به خاطر ای که از گزارش های خود سازمان ملل هم آگاه هستند و از بحران بشری که داره نزدیک است و افغانستان به روبرو بشه آگاه هستند، بنان به خاطر از ای که این فشار بین المللی روی اینا واقع نشه و ای که اینا خروج عجولانه از افغانستان داشتن بدون از این که پیامدهای امروزی از او را درک بکنن، بنان به خاطر گریز از یک بدنامی، به خاطر گریز از یک فشار بین المللی که میتونه مو حیثیت و پرستیج امریکا را در دنیا زیر سوال ببره، مجبور هستن با طالبان صحبت بکنن، با اونا تعامل بکنن. کانگرس میتونه یک نقش لابی کننده و یک نقش بسیار خوب مرکزی را در این بخش داشته باشد تا حکومت بایدن را مکلف بسازد تا افغانستان را مثل دهه های قبلی که اینا در یک انزوا قرار داده بودند و فراموش کرده بودند دوباره به فراموشی نسپاره.
اما استاد، این بار جامعه جهانی به خصوص خود امریکا هم بار از حکومت طالبان خواسته که برخ موارد یا در نظر بگیرن تا ای که پول منجمد شده از افغانستان ای دوباره آزاد شود و این موارد یکی از اساسی ترینش تامین حقوق زنا به ویژه دختراست. طالبا چی باید بکنن که امی قناعت جهانیان یا برآورده کنن و دوباره امی مشکلات که فعلا دامنگیر از حکومت ازیاد، مثلا حتی به رسمیت شناختن از یا هم گری خورده به می موارد، ای همه موارد برآورده کنن و به جامعه جهانی قناعت ببخشن؟
به نظر ما در نخستین گام باید اینا روی پالیسی ها و سیاست هایشان در این مورد بازنگری بکنن، حقوق بشری را تضمین بکنن، حقوق زنان و همچنان آموزش و پرورش به روال عادی برگردانن و پس از او تعهد خود را برای جهانیان نشان بدن. به نظر ما دومین گام چی است؟ ای است که حکومت امارت اسلامی باید در سیاست های منطقوی خود هم اعتدال را در نظر بگیره. بنابراین دیده میشه که نزدیکی هایی که بین حکومت های منطقوی مثل چین، پاکستان و روسیه وجود داره، ای هم میتونه که امریکا را نسبت به تعهدات بین المللی امارت اسلامی مشکوک بسازه. بنابراین اینا تعهد خود را باید در اینجا به اثبات برسانند، حقوق بشری را به احترام بگذارند، آزادی بیان، حقوق شهروندی و وجایب شهروندی را که تاریخ است را در نظر بگیرند.
شریف لاویاند استاد پنتون و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلو هرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. ده ها معلم در ولایت پروان گفتند که وضعیت اقتصادیشان خراب شده، زیرا چند ماه می شود که معاش دریافت نکردند. آنان می گویند که زندگیشان به معاش ناچیزشان وابسته بوده. در این گزارش همکارم با چند معلم محلی و یک مسئول طالبان صحبت کرده، با هم میشنویم.
ما شما را حقوق ما را نگرفتیم، در حالی که ما خود ما به منان خوردن اطفال طفل خود حتی ما فرش ظرف خود فروختیم به خاطر آماده غذا.
معلم هدایت الله 42 ساله میگوید که چند ماه میشود که معاش نگرفته و وضعیت اقتصادیش خرابتر شده است. او در یک مکتب دولتی لیسه پسرانه در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان تدریس می کند. معلم هدایت الله در روستایی در حاشیه شهر چاریکار زندگی می کند. از خانه اش تا مکتب تقریبا 11 کیلومتر فاصله است و او روزانه این مسافت را با رکاب زدن بایسکل قدیمی اش طی می کند. معاش ماهانه او 8000 افغانی است. او هشدار می دهد که بی معاش زندگی خود و کودکانش به خطر می افتد.
اگر امیز به می منوال ما شما را نتن، شاید تن آمنه که جمع می پرسونل شاید می مرگ یاره بگیره جانشان اولادشان خودشان. به طرف مکتم هم روح روانم، به طرف خانم هست، به طرف فامیلم هست، با خاطر که خدا نخواسته اگر امی پیش بره شاید بسیار گپای از دست من که معلم هستم سر بزنم.
قصه او منحصر به فرد نیست. ده ها معلم دیگر هم مشکل مشابه دارند. برخی از آنان میگویند معاش دو ماهه خود را پیش از بازگشت طالبان به قدرت دریافت نکرده بودند و اکنون حکومت طالبان 3 ماه معاششان را نپرداخته. معلم هدایت الله به رادیو آزادی گفت که کاسه صبرش لبریز شده.
ما خود مازر هستم با پوشیدن 5 متر کفن که در مسیر سرک جوت گره استاد شویم، که بلیاد خدا او دولت یا فاسد میگفتن. درست هست، فاسد بود، هرچی بود، حال خیاد دولت گفتن امارت هست میسازیم، یا که ما را بیخی هم نان ما را گرفتن، جان ما را گرفتن، هم تهدید است.
مسئولان میگویند که نزدیک به 7000 معلم در مکاتب دولتی پروان تدریس میکنند که نزدیک به 40% را زنان تشکیل میدهد. حالا تنها معلمان زن که شاگردان از صنف اول تا ششم را درس میدادند با وظیفهشان اجازه دارند، اما بقیه معلمین زن خانه نشین شدند. مشگان 31 ساله که در یکی از مکاتب شهری پروان تدریس میکرد یکی از این معلمین خانه نشین است. او میگوید که تنها نانآور خانواده 8 نفری است، اما از 5 ماه به این سو تنخواه نگرفته است.
مدت 8 سال میشه که معلم هستم و من یگانه نانآور خانواده خود هستم و مدت 5 ماه میشه که ما معاشم دریافت نکردیم و وظیفه نیست، کار نیست، و اگر حکومت امارت اسلامی به ما توجه نکنه و ما را دوباره سر کار نسازه و معاشات قبلی ما را ما دریافت نکنیم، من چه قسمت فال خود را تغذیه کنم؟ و ما از حکومت امارت اسلامی همین را میخوام که هر چی زودتر معاش ما را پرداخت کنه و به ما رسیدگی کنه.
محمد حسن حقانی رئیس معرف طالبان در ولایت پروان است. او به رادیو آزادی گفت که معاش معلمان پرداخته می شود.
معلمان معاش چه دغه خو ورکیه د پروسه دغه چ وک
معاش معلمان را میدهند. ما دو قسم معاش در ولایت پروان داریم، یکی از طریق موبایل منی و دیگر از طریق معتمد میباشد. این مشکل در 5 ولایت وجود داشت، مثلا پروان، جلال آباد، قندهار و فرا. به خاطر همین مشکل ما چند بار به وزارت مراجعه کردیم و به یک توافق رسیدیم و به وزارت مالیه هم مکتوب ارسال کردند. وزارت معارف برای ما اطمینان داده است و زودترین فرصت معاشات اجرا میشود.
برخی از ساکنان ولایت پروان میگویند که پرداخت نشدن معاش معلمان بر روند آموزش تأثیر منفی گذاشته. بریالای بهادر باشنده شهر چارکار مرکز ولایت پروان در این مورد میگوید:
معاش معلمینی که پرداخت نشده و معلمین به سر وقت به مکاتب نمیرن و به شاگردان تدریس نمیکنن، یه تأثیر بد بالای اطفال گذاشته. یک قسم دلسردی شاگردان و مکاتب دارن. ما که برادرای مکتب میرن نسبت به سالهای گذاشته درست یاد نگرفتن. وقتی ما ارزیابی کردیم در خانه فهمیدیم که نامدن استادان به مکاتب تأثیر منفی بالای درس اطفال گذاشته و این وضعیت ما را هم نگران ساخته.
فرارسیدن زمستان بر مشکلات معلمین افزوده است که هدایت الله معلم در این مورد میگوید اگر معاش آنان به زودی پرداخت نشود نمیداند هزینه مصارف زمستان را از کجا پیدا خواهد کرد، خانواده و کودکان خردسالش را چگونه از خطر سرما محفوظ خواهد داشت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شبکه فیسبوک گفته که گروه زکرهای پاکستانی در تلاش هدف قرار دادن حساب کاربری مقامهای دولت پیشین افغانستان بودند. مسئولان بخش تحقیقات تهدیدات شبکه فیسبوک به خبرگزاری رویترز گفتند که یکرها در روزهای پسین سقوط افغانستان لینک های وبسایت هایی را به هدف جاسوسی به حساب کاربری مقامها و نظامیان دولت پیشین افغانستان می فرستادند. جزئیات در این گزارش.
مسئولان شبکه فیسبوک میگویند که گروهی از هکرها از پاکستان هنگام تصرف افغانستان از سوی طالبان از فیسبوک برای هدف قرار دادن مردم به ویژه ماموران حکومت پیشین در افغانستان استفاده کردند. به گفته یانان این افراد شامل اعضای دولت، مسئولان اردو و مقام‌های اجرایی در کابل بودند که هدف این هکرها قرار می‌گرفتند. این گروه که در امنیت سایبری به عنوان سایت کاپی شناخته می شود، لینک های ویب سایت هایی را به اشتراک می گذاشتند که افزارهای آنان می توانستند از دستگاه های کاربران جاسوسی کنند. مسئولان شبکه فیسبوک بر رویترز گفتند که این گروه شخصیت های ساختگی از زنان جوان را برای فریفتن و جلب اعتماد قربانیان خود برای کلیک روی لینک های دانلود اپلیکیشن های چت آلوده ایجاد کرده بود. آنان افزوده که این گروه هکرها همچنین وبسایت های معتبر را روده کرده بود تا بتواند افراد را برای دادن اطلاعات حساب کاربری فیسبوک خود فریب دهد. مایک دیولیانسکی مدیر تحقیقات جاسوسی سایبری فیسبوک گفته است گمان زنی درباره هدف نهایی عوامل تهدید برای آنان همواره دشوار بوده است و آنان دقیقا نمیدانند چی کسی این اقدام را انجام داده یا نتیجه نهایی آنها چی بوده است. رویترز گفته که فراهم کنندگان خدمات ایمیل شامل فیسبوک، توییتر، گوگل و مایکروسافت اعلام کردند که در زمان تصرف افغانستان از سوی طالبان اقداماتی را برای قفل کردن حساب‌های کاربرانشان در افغانستان و حمایت از آنها انجام دادند. بر اساس گزارش رویترز، فیسبوک اعلام کرده که به دلیل نگرانی از امنیت کارمندانش در این کشور، پیش از این عملیات هک مذکور را که در فاصله بین ماه‌های اپریل و آگوست اوج گرفته بود، افشا نکرده بود. این شرکت اطلاعات را هنگامی که به پاکسازی این فعالیت اقدام کرد، با وزارت خارجه آمریکا در میان گذاشته است. شبکه فیسبوک همچنین بر رویترز گفته که یک گروهی از هکرها در سوریه نیز در تلاش هدف قرار دادن کاربران سوری این شبکه بوده است. یک سخنگوی فیسبوک گفته که این شرکت به حدود 2000 کاربر آسیب دیده از تلاش های این هکرها در افغانستان و سوریه که اکثریت آن در افغانستان است اطلاع داده است. در روزهای پیش از سقوط کامل افغانستان بر دست طالبان، برخی کاربران فیسبوک از جمله مسئولان دولتی در این کشور از افزایش حملات سایبری به منظور هک کردن حساب فیسبوکشان خبر داده بودند. فیسبوک در این اواخر محدودیت‌هایی را هم برای استفاده از نام طالبان در این شبکه وضع کرده و پست‌هایی را که در آن نام طالبان باشد حذف می‌کند. حتی برخی کاربران شکایت دارند که به دلیل استفاده از نام طالبان در پست‌هایشان حسابشان برای چند روز محدود شده است. خواستیم دیدگاه اداره اطراف و حکومت طالبان را در پیوند به میزان امنیت سایبری افغانستان داشته باشیم، اما تلاش‌های ما نتیجه نداد.
در اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح با وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان، خدا نگهدار.